فرهنگ ایران استوار بر آرمان آبادی است. آبادی این همانی با آفریدن داشته است. آفریدن خدا و آفریدن انسان اسمش آبادی بود. در این گفتار می‌خواهیم بررسی کنیم که معنای آبادی چیست؟ چرا نیروی آفریننده جهان در خانه آباد بود؟ چرا جهان آفرینی، جامعه آفرینی آبادیست؟ این خانه آباد که آبادیا نام دارد، که خانه یا سرچشمه آفرینندگی هست، چیست؟ برای ما امروزه آباد و آبادی معنای بسیار تنگ گرفته است، معنای تنگ و نامشخص یا مبهم. وقتی میگوییم علی آباد و حسین آباد، این تصویرها بیشتر حکایت از یک روستا را می کند که در آن کشت و کار می شود و در سیاست هم این معنای آبادی مبهم است. روشن است که مقصود فرهنگ ایران از آبادی چه بوده است، ولی آباد کردن و آبادی در فرهنگ سیاسی و اجتماعی و دینی ایران معنای بسیار جرف و پهناور داشته است و ریشه در جان انسان داشته است. فطرت انسان آباد کردن است. چنانچه دیده خواهد شد، آباد به معنای آفرینش جهان و روشنی و شادی از مهر خدایان به هم دیگر بوده است و بدین سان آباد کردن با گوهر جان هر انسانی، با نهاد و فطرت و طبیعت هر انسانی کار داشته است. خیشکاری انسان و خرد انسان آفریدن جهان آراسته و آباد کردن جهان یعنی گیتی بوده است. این است که سیاوش که در یک گفتاری خواهم دید یکی از پیکریابی‌های خدای ایران ارتا هست، در تبعید از وطن هم گنگدژ را که نام دیگرش مینو آباد یعنی بهشتست می سازد. حتی در قربت از وطن نیز جهان را آباد می کند. تنها وطن را نباید آباد کرد، بلکه همه جهان را باید آباد کرد. این تفکر ایرانی. سیاوش می گوید که اگر نباشی بدین گفته هم داستان، یعنی با این گفته که من گفتم، یکی شو بخوان نامه باستان. یکی شو بخوان نامه باستان. کزیشان جهان یکسر آباد بود، بدانگه که اندر جهان داد بود. زمان بشنو از گنگ دژ، زمان بشنو از گنگ دژ داستان، بدین داستان باش هم داستان، یعنی هم عقیده و هم فکر. که آن را سیاوش برآورده بود، بسی اندرو رنج ها برده بود. نبینی بدون شهر بیمار کس، در اون شهر همه تندرست هست، روان درست، یکی بوستان بهشت است و بس. همه آبها روشن و خوشگوار، همیشه بر و بوم او چون بهار. درازی و پهناش 30 بار 30 بود گر بپیمایدش پارسی. این ایدئال ایران بوده است. خدای ایران شهرساز است، معمار است. سیاوش پیکریابی ارتا خدای ایران بوده است. شهر می سازد، شهر آرمانی رو می سازد، همون چیزی که در غرب ناکجا آباد می گویند. و با ساختن چنین شهر آبادی است که رشک بدخواهان رو برمی انگیزد و در نابود کردن آن این رشک مندان به پا می خیزن. که گر آگهی یابد آن مردشون، برانگیزد آتش ز آباد بوم. حالا کزیشان جهان یک سر آباد بود، یعنی این حکومت های شاهان ایران از اینها این سنت و پیشینه ایران بیاده است که سیاست آباد میکرد از جهان را. بیان آن است که فرهنگ سیاسی ایران که در نامه باستان یعنی تاریخ میتوان خوند، یعنی همه شاهان و حکام پیشین بدان خود را میگماشتند که با داد جهان را آباد کنند. این فرهنگ سیاسی ایران بوده است. داد فقط توزیع و پخش خشک و خالی نبوده است، بلکه توزیعی بوده است که آباد کننده باشد. همچنین در مورد کیقوباد که مؤسس سلسله کیانیان است، می آید که وزان ربط ناماوران یاد کرد، مثل همین سروش، مثل سیاوش، وزان ربط ناماوران یاد کرد، به داد و دهش گیتی آباد کرد. این اندیشه گیتی را آباد کردن، جهان را یک سر آباد کردن، نخستین آیت و آمال برجسته فرهنگ سیاسی ایران بوده است. این بود که به سیاست جهان آرامی، جهان آرایی می گفتند، نه شهر آرایی و کشور آرایی و مملکت آرایی. شهر آرایی مثلا پولیتیک در یونانی یعنی آراستن شهر، پلیس. ولی ایرانی مفهوم تنگ اشتاد رو نداشته است، حکومت شهری، بلکه مفهوم جهان رو داشته است. این است که ایران شهر، براش تمام دنیا یک شهر است، شهرگانی. این است که به سیاست، سیاست یعنی شکنجه دادن، عذاب دادن. این مفهوم شیطانی ترین و بدخیم ترین واژه است که ما برای این هنر به کار میبریم. ایرانی به اون جهان آرایی میگفته است. ولی جهان آرایی چیز؟ نه مملکت و ملت آرایی، نه شهر آرایی، نه قریه آرایی، بلکه جهان آرایی. چرا این حرف را میگفتن؟ در آراستن روستا و قریه و شهر و مملکت خود به فکر آراستن همه جهان بودن. این باید یک هماهنگی باشد، همه جهان در ساختن شهر و ده و قریه و مملکت خودشان در فکر آراستن جهان باشند. این فوق العاده اندیشه بزرگی است. در راستای جهان آرایی روستا و شهر و مملکت خود را می آرایند، نه اینی که من دشمن را بخواهم او را کشورش را خراب بکنم که شهر کشور خودم را آباد بکنم. انسان روستا و شهر و ده را برای آن می آراید که همه جهان را بیاراید. برای درک گستری پهناور و ژرف این مفهوم و اصطلاح، نگاهی به بندهش بخش نهمش می اندازیم. در اونجا نخستین کار مشی و مشیانه چیز؟ مشی و مشیانه جفته، نخستین جفت یزدانشناسی زردشتی است. در فرهنگ زن خدایی جمع بوده است. مشی و مشیانه که در اصل مهری و مهریانه، یعنی اصل مهران، هر دو یک ریواس رو به شکل یک ریواس رویده می شود. برای ما این موزهک از خنده آور است یا نامفهوم است. چرا؟ به شکل ریواز میره. ریواز که در افغانی بدان هم میگویند، نام دیگرش زرنیله، زرنیره، یعنی دو چیز با هم پیوسته است. ریواز اساسا گیاه نرماده است، یعنی در خودش هم نر و هم ماده است. خودش خودش را می آفرینه، خود آفرین است، خود جوش است، خود زا است، خود روح است. یعنی چی؟ این برای ایرانی ایدئال بوده است، مستقل و آزاد است. این رو بعدن در احادیث اسلامی و اینها میگویند چیز شیطان با خود لواط میکند. ببینید مفهوم عالی خود استقلال و خودزایی رو تبدیل کردن با خود لواط کردن. این یعنی این مشیه و مشانه قائم به ذات هستن. نخستین کار مشیه و مشانه اندیشیدن است. اندیشیدن یعنی چی؟ ببینید از همینجا روز اندیشیدن باید جلوه از خود بودن، قائم به ذات بودن باشد. این مفهوم اندیشیدن ایرانی است. با این فلسفه شروع می شود. تا اینجا داستانی که یزدان شناسی زردشتی می آورد فرهنگ ایران است. از اینجا به بعد سر خر چرخانده می شود و راستای آموده زردشت بدان داده می شود و می آید که نخستین سخنی که گفتند، یعنی مشیوانه گفتند، این بود که هرمز یعنی اهورامزدا آب و زمین و گیاه و جانور و ستاره و ماه و خورشید و همه آبادی را آفرید. روی این نقطه همه آبادی باید خیلی متوجه بود. همه آبادی را آفرید که بن و بر خوانند، یعنی هم ریشه است هم نتیجه است. پس اهریمن به اندیشیدن ایشان برتاخت و اندیشه ایشان را پلید ساخت. این گفته از بندهش بود. یعنی چی؟ اهریمن اندیشه آنها را پلید شد. یعنی این اندیشه که نباید آباد کننده باشد، انسان نباید آن آباد کننده باشد. اگر آباد کننده باشد اندیشیدن اهریمنش. این پاره چه میگوید؟ میگوید که فطرت انسان اندیشیدن است، ولی در نخستین اندیشه از خردش سلب نیروی آفریدن آبادی را می کند. انسان با اندیشیدن با خرد خود نمی تواند جهان را آباد کند، بلکه این کار فقط کار اهورامزدای زردشت یا به عبارت دیگر کار نخستین کار و تخصص موبدان است که همین اندیشه به ولایت فقیه ما هم رسیده است و به آخوندهای سنی هم رسیده است. نخستین اندیشه آنها این است که اهورامزدا همه آبادی را می آفریند، نه اندیشیدن انسان. یعنی انسان با اندیشیدن با خردش نمی تواند و حق هم ندارد گیتی را آباد کند و هر که این گونه بیاندیشد و بکند این اهریمن است که در او می اندیشد. همین فکر است که جمشید را که در شاهنامه جهان را با خرد و خواستش با کشف هنرها آباد میکند منعکس شده است. همین اندیشه زردشتی سپس در داستان جمشید که از زن خدای میاد منعکس شده است و در پایان میبینیم که چی؟ خردش با دیو اهریمن و همکار میشود. یعنی چی؟ اندیشه‌ای که ابتکار آباد کردن گیتی رو دارد اهریمنیست. ولی درست مفهوم آباد کردن در فرهنگ ایران وارونه این آموزه یزدان شناسی زردشتی و اهورامزدای زردشت بوده است. در اینجاست که ما با تضاد آموزه زردشت با فرهنگ ایران آشنا می شویم، چون درست در همون بخش چهارم در بندهش، بخش چهارم بندهش می بینیم که گاه میان شب همون گاهی است که آبادیان نامیده می شود. چرا میان شهر آبادیان رو میدوشد؟ گاهیست که ارتای پرورد که سیمرغ باشد با بهرام با همان. این یعنی چی؟ این گاه دو نام دارد، یکی همین آبادیان است که سروش با به شکل یاقوت سرخ یک پارچه می آورد و دیگری ایوی سروت ریما. ایوی سروت ریما با اندکی دقت و ژرف روی در این دو نام می توان به محتویات جهانبینی یه این فرهنگ پی برد. در گرشاسبنامه اسدی طوسی می بینیم که این آبادیان به خانه آباد ترجمه می شود و این همانی با یاقوت سرخ یک پارچه داده می شود که سروش می آورد و اصل این یاقوت سرخ یک پاره یا خانه آباد کجاست؟ گرودمان هست که گرزمان باشد. آره، این نکات رو باید روشن کرد، درست هست؟ به عبارت دیگر سروش آورنده اصل آبادیست که سپس آن را خواهیم گستر. این دانایی، این شناختی که پیشینه که آوردیم، چهره ژرف فرهنگ ایران را روشن و برجسته می سازد. به جای یان در آبادیان خانه می گذارد. اردها و بهرام همون دو بنجفت کیهانی هستند که درخت دو بنجفت که در شاهنامه میاد همین است که در اونجا می بینیم مفهوم جمهوری میاد، شهر بی شاه و بی سپاه ولی خرم، که اساسش درخت دو بنجفت است. این دو بنجفت همین اردها و بهرام است. اردها و بهرام دو بنجفت کیهانی است. یعنی چی؟ اصل همه انسان ها و جان ها و در بستگی و پیوستگی، یعنی جفتی و انباز بودن، یعنی اقتران و مهر و عشق، نطفه خورشید و انسان و جهان هستی و شادی پیدایش می آورد. از این بستگی، از این عشق اردها و بهرام با هم. و در سپید دم این سروش است که با رشن این تخمی که این نطفه‌ای که جنین شده است و کودک شده است، یعنی خورشید شده است، می زایانن. به عبارت دیگر این مهر و عشق نخستین هست که آبادیست. این خیلی نکته مهمیست. این مهر و عشق نخستین هست که آبادیست. این مهر و عشق هست که اصل آفرینندگیست و در هر انسانی هست. آبادی معنای آفرینش جهان به طور کلی را دارد، آفرینش بینش، آفرینش مدنیت، آفرینش اجتماع، آفرینش سیاست. آبادی مرکب از چیز؟ اپا و پاد. آب پاد، آب پاد، پاد پاد در فرهنگ ایران معنای جفتی و انبازی داشته است، ولی زردشت چون بر ضد اندیشه جفتی و مهر به کردار اصل آفریننده جهان است، بدان معنای ضد دادن، مثل پادزهر. توافق و دوستی و مهر و انبازی تبدیل به مفهوم زد شده است. این کارها را در واجه های دیگر هم کرده، یعنی یک واجه را به یک واجه درست معنای بارونه داده. این است که ما در ترکیب با واجه پاد در لغتنامه های اوستا و اینها و پهلوی این دو دست معنی را میابیم، یعنی هم به معنای اصل پیوند و اصل. برای این خاطر پادشاه معنای نگهبان می شود، چیزی که جفت دیگری، هر جفتی همدیگر را نگهبانی می کنند. برای این خاطر در اثر مهر به دیگری، دیگری را نگهداری می کنند. ولی این معنا معنای زد پیدا کرده است در یزدان شناسی زردشتی. این است که ما در ترکیب با واژه پاد، در ترکیب با واژه های پاد، چنان که گفتم این دو دست معنی را میابید. این آباد آب پاد بوده است، پادیاب درست همین واژه به صورت به دستشویی و غسل که وضوع کردن و شستن دست و پا باشد پادیاب میگوین که از مراسم دینی است، ولی درست همین ترکیب است. آب این آب پاد یعنی جفت شدن آب با دست، ولی معناش نیرومندتر از این است، معناش آب پاد است، یعنی شیرابه و جد و انگ و انگم یا مان، یعنی اصل پیوندیابی همه جهان. از چی؟ از این پاد. آب به معنای شیرابه است، از این پاد یعنی از این جفتی، از این مهر. چنانچه سروش هم خجسته نامیده می شود. خجسته چی بودد؟ هو جد، هو جد یعنی چیره به، یعنی چیزی که به هم می چسباند. اینو به نیک خواه ترجمه می شود، یعنی مهر نیک. این یعنی نگهبان. این است که سروش نگهبان همه چیز است، چون عشق به همه چیز دارد. این آب همون جد و شد و زد هست که یعنی ماده چسبی و لحیمی جهان به همه هست. آب پاد، آب پاد که آباد شده است، در اصل چنین معنایی داشته است. و میبینیم که گیاه مارخ پروین، گیاه های مارخ پروین که بیان این همانی و اقتران ماه با پروین را دارد و اصل آفرینش جهان شمرده می شده است، هم جدوار نامیده می شود، هم فات نامیده می شود. فات همون عربی شده معرب فات است، فات که گفتیم یعنی جبتی و انبازی. پا هم که ما باش می رویم از بیان عشق بوده است، چون که دو چیز به هم پیوسته است. باد هم همین است، باد هم دو تا پا دارد چون که جنبنده است، برای این خاطر باد نامیده میشد و برای همه خاطر معنای عشق دارد. این اقتران ماه و پروین که سرچشمه عشق جهانی است، اصل همه جفتی ها و مهرها و پیوند ها و طبعا اصل هر موجودی است. آبادیان که به خانه آباد ترجمه شده است، یعنی این گاه نیمه شب خانه و وطن و سرچشمه جد و انگوم به شیرابه یا خرابه است که میتواند همه عناصر را به هم پیوند بدهد و هست بکنه. باید در نظر داشت که همین ارتاب و بهرام در آتش جان هر انسانی نیست هست، چنان که بارها گفتیم یکی از نامهای آتش جان هر انسانی هو فریان است. هو فریان، فریه به در چی؟ در یان. فری که همون کلمه پری باشد، پر اساسا معنیش یعنی پیر، یعنی جفت، یعنی پار جفت، چون که پر هم خود پر هم یک نیست و دو طرفش موسی، اینا با هم جفت است. این است که به اصل دوستی و عشق فری میگفتن، پری میگفتن. این یک چی جن و من نیست، این یک مفهومی است که فراموش ساخته شده، یک اصل دوستی و عشق و زیبایی. این اصل فری کجا جا دارد؟ در یان. در یان اصل دوستی و عشق و مهر است. این عشق و مهر کیست؟ ارتاب و بهرام. بنابراین اندام بینش انسان یا خرد که شعله این آتش جان در حواسن، حامل این نیروی آفریننده است، یعنی آباد کننده. خوب دقیق بشویم، این نیروی آفریننده معنای آباد کننده داشته. این مهر یا فری در آتش جان که بهره ای از همون عشق ارتاب و بهرام به هم است می آفریند، یعنی آباد میکند. آباد کردن، آفریدن یا آراستن گیتی از اصل مهر در جان انسان هست. آبادی از سرچشمه مهر یا پیوستگی و بستگی به هم در جان خود انسان پیدایش میابد. این بی نهایت فلسفی مهم بیست. این اساس فرهنگ سیاسی ایران است. این دو بنجفت در هر انسانی هست، نه اصل مهر عشق، اصل آباد تازنده گیتی، خواستار جهان. امروز ما میریم واجه سکولار رو قرض میکنیم، وام میگیریم، خاک بر سر ما، اینقدر گدا شدیم. اکنون نخست اندکی دقیقتر در اصطلاح یان میشویم که نقش فوق‌العاده در فرهنگ ایران و سپس در عرفان بازی کرده است. حتی در پیش گفتار سرودهای زردشت یعنی گاتا آورده می شود که این سرودها از یان سرچشمه می گیرند. در شاهنامه نیز دیده می شود که طبقات و قشرها خود را گادوزیان، کاتوزیان، آموزیان، نیساریان، نسودیان می خوانند. هنوز هم به خانواده ها و فامیل ها خیلی یان می چسبانند. به عبارت دیگر همه این قشرها و طبقات سرچشمه خود را، گوهر خود را، زهدان و منبع وجود خود را همین یان می دانند. به عبارت دیگر امتیاز و ترجیح طبقاتی و قشری را به کلی رد می کنند. کاتوزیان که روحانیان باشند از همان یان هستند، که نسودیان که کشاورزان باشند یا نیساریان که ارتشداران باشند همه از همین یان هستند، گوهرشون یان است، همه در یان هستند، یعنی جای به هم پیوستگی و عشق. آتش جان یا جان هر انسانی هو فری یان است، یعنی از خود خدایان سرچشمه میگیره، یعنی جایگاه همبستگی و مهر. ببینید فطرت انسان در فرهنگ ایران چیست. آتش جان هو فری یان است. این است که یان جایگاه و خانه پیوند یابی و مهر و طبعا منشأ و سرچشمه آفریدن است، یعنی آبادی است. فطرت انسان آباد کردن گیتی است، آفریدن است، آفریدن اجتماع است، آفریدن قانون است، آفریدن دانش است. واژه یان در اوستا یعونه هست که هم به معنای به هم بستگی و پیوستن هست، هم به معنای خانه و مسکن و منزل. هر دو این دو روی یک واژه است، دو روی یک پدیده. به سخن دیگر خانه یا یان اصل بستگی به هم و مهر به هم دیگر است، و معنای دیگر آن، دیگر همین یعونه، هوا و فضا هست که همون وای باشد که باز اصل پیوند جهانی است، و هم به معنای نیرو هست. در سانسکریت این واژه این همانی با یونی دارد که در فارسی یون شده است، که دارای معانی زهدان، مشیمه، محل تولد، اصل، ریشه، منبع، وطن، طبقه، نژاد است. اینها معانی یونی در سانسکریت است. در شاهنامه نیز چنانچه دیده خواهد شد و در بار آمدیم به حرفه ها و قشای اجتماعی کاتوزیان و نیساریان و آموزیان و نسودیان می گفتن. به ویژه این واژه چون برایند جایگاه و موتن و سرچشمه پیوند را دارد، واژه شیان و سیان نیز خیلی اهمیت دارد. من مخصوصا واژه ای را انتخاب میکنم که در تفکرات ایران، در فرهنگ ایران، در اندیشیدن ایران فوق‌العاده مهمند. شیان و سیان چی هست؟ شی و سی همون سه و سه هست، واجه سه یعنی جایی که یان یعنی جای اتحاد سه، و معنای این است که سه تا هستند که با هم پیوسته و اصل آفرینندگی هستند. این یعنی مهر، این سه تا یکتا یعنی مهر، یعنی عشق، جای مهر هست که آفریننده است. حالا این شیان، سیان که به گل روز نخست به یاس گفته می شود، که گل روز نخست که خرم است باشد، و روز دوم که بهمن است. اینها بهمن سیان است، برای این خاطر ها و شیان که هوشنگ باشد همون بهمن است، و جشن صدام در ماه بهمن است. و شیان که آشیان از آن ساخته شده است، این خیلی مهمه، چون که ما سیمرغ در آشیانش است، ما همیشه با ما آشیانه میگیم، به سقف و آسمان هم آشیان گفته میشه. چرا؟ چون سقف و آسمان از سه لایه ترکیب شده بود. فرو در گذشته فرهنگ ایران آسمان برای آسمان سه طبقه داشت، از این رو آشیان سیمرغ میگویند. اینکه نام هوشنگ ها آشیان است به معنای شیان به هست، که در اصل بیان همون اندیشه ستا یکتایی یه بهمن یا هما که سیمرغ باشه. آشیان سیمرغ هم بیان همون ستا یکتایی سیمرغ که آسمان است باشد. آشیان این است که در شاهنامه هم سیمرغ کجاست؟ روی درخت، سه تا درخت است، آشیانش فراز سه تا درخت است، که این بیان باز همین شیان است. نام خود سیمرغ هم سیمرغ، سیمرغ یعنی یک مرغ، مرغی که اصل عشق است. البته به خانه هم آشیانه گفته می شد، سقف‌ها را هم از سه طبقه سه لایه می ساختن، و این سقف بود که اساس خانه بود. و اینکه به خون سیاوشان که این در فرهنگ ایران فوق العاده نقش بزرگی بازی میکند، دم الاخوین گفته میشد. اخوین همون معنی دوتا با هم است، چون که خواهیم دید بعدش هم این واژه معناش مر است، مار است، یعنی جفت است. چون خون سیاوش هم همون معنای مهر آفریننده را دارد، از این رو از خون سیاوش چی می روید؟ درخت نرد، درخت نرد، درخت قار، برگ بو، درخت عشق و دوستی و مهر جهان، اصل آفرینندگی جهان این همانی با همین درخت مهر دارد. حالا یان در شکل یون در دو واژه همایون و یونجه نیز هنوز متداول است. همایون یونجه خیلی مهم بوده است، برای خاطر اینی که معمولا این خدا خودش را به چیز عادی این همانه میدهد که در دسترس همه هست، که عمومی است. همایون، همایون یعنی وطن و آشیانه سیمرغ. همایون کسی است که هما یا سیمرغ در جان او، در گوهر او خانه دارد، که البته چیز شگفت انگیزی نیست، چون که همون معنای هوفریان رو دارد، ولی در اینجا کم کم حالت استثنایی و برگزیدگی پیدا کرده است. در حالی که همه انسان ها، جان همه انسان ها هوفریان و همایون بوده است. و یونجه، یونجه، جه یعنی زن، این خدا اسمش جه بوده است، بعدش این را به شکل زشت کردن به صورت جنده، ولی این اصلش یهوه، جه و یعنی جه به همین خدا بوده است. حالا یونجه، یونجه یعنی زهدان زن خدا. نام دیگر همین شب در، در یعنی تخم، شب یعنی تخم شب، تخم یعنی تخم ما. یعنی تخم آل، چون که شب شبه در کردی هنوز معنای آل است، یعنی تخم زن خدای زایمان. نام دیگر همین شب چبدر چی است؟ رتبه است، رتبه، ارتای به. ببینید اینا همه مانده است. حالا من اینا رو گفتم برای خاطر اینی که نشان داده شود که این فرهنگ هنوز در این واژه های ما، آجه ما زنده است، فقط ما ارتباطش را با فرهنگ قدیم ایران فراموش کردیم. دیده شد که آبادیان را خانه آباد ترجمه میکنه، خانه. حالا اینها میدونید اینها را، تمام این مفاهیم را ما بایستی اون اصالتشون رو دریابیم تا بفهمیم این، تا فرهنگ خودمون رو بفهمیم. خانه را جانشین یان میکنن. خانه در اصل از واژه خا بوده است در اوستا، که به معنای چشمه و سرچشمه و دفینه است. در اصل خانه چی بوده است؟ خا نی، نی نه است، خا سرچشمه است، نای یا زهدان یا چاه یا قنات که سرچشمه آب است. این معنای خانه بوده. شاید به علت اون که در جای سکنا و منظر خود هر کسی چای میکن تا آب داشته باشد، از این رو در پهلوی خانک به معنای خانه و چشمه و سرچشمه و چاه است، و خانیک در پهلوی به معنای اصلی، سرچشمه‌ای، اساسی است. چیزی اصلی و اساسی است که سرچشمه باشد، که زاینده باشد. شما یک چیزی رو نمیتوانید بگیرید به عنوان اساسی که سرچشمه نیست، زاینده نیست. یک فکر زاینده است که فکر اساسی است. یک قانون زاینده است که قانون اساسی است. این خیلی مهم است. چیزی که سرچشمه آفرینندگی است. چون آب معنای شیرابه و اساس به شیرابه و اساس به طور کلی داشت که حقیقت جهان به شمار می رفت. از این رو به زن خانه می گفتن. این تأخیر نبود، بلکه زن معنای سرچشمه و اصل داشت، و نام خانقاه که خانقاه باشد همین معنای سرچشمه و اصل و اساس حقیقت شیرابه جهان رو داشت. البته گاه معنای موسیقی را هم داشت، یعنی سرچشمه موسیقی، سرچشمه نی، چون که گاه گاز یعنی نی. ببینید چرا خانقاه ها خانقاه نامیده میشد. ولی در این به علت اینی که در شاهنامه هما دختر بهمن نامیده می شود. چرا؟ این بهمن زردشتی آخرین نفر از خانواده زردشتی بود، گشتاس و اسفندیار و بهمن. با بهمن حکومت زردشتی تمام شد، از بین رفت. اینها بعدن خواستن این را به هم بچسبانن، یعنی بگویند که این ادامه داشته است در چیز حکومت هخامنشی. آمدن این داستان را درست کردن. این داستان پیدایش یافته است که هما در شاهنامه دختر بهمن زردشتی شده، در حالی که این بهمن زردشتی ایمپوتنت بوده است، عقیم بوده است، مثل همین داستان امام زمان ما. ولی در اصل مقصود چی بوده است؟ پیدایش بهمن خدای بزم و خرد بوده است. چون که هما پیدایش بهمن است، بعدش این رو به عنوان دختر تلقی کرده. همای خانی، برای این خاطر هما چی نامیده شد؟ همای خانی، یعنی همایی که خودش سرچشمه است، خودش اصل است. این داستان در واقع دست به دست شدن حکومت زردشتی را در آخرین فازش که بسیار کوتاه بوده است به حکومت بهمنی همایی یعنی حکومت هخامنشی نشان میده. تو این داستانها خیلی ما تاریخ را بهتر داریم تا اون تاریخ هایی که جعل شده است. و گاوخانی در اصفهان که چند دراسرا یعنی چشمه خان ماه نامیده میشود، از این روح است که ماه در فرهنگ ایران چنانچه خواهیم دید سرچشمه آب یعنی همون جد بوده است. در بندهش ماه ابرومند نامیده میشود یعنی دارای آب، یعنی دارای آب. و این است که ماه این همانی با سیمرغ داده میشود. ز شرم آب آن رخشنده خانی به ظلمت رفته آب زندگانی. از نظامی، از این همانی، حالا این خیلی مهم میشد، از این همانی اندیشه خانه با چشمه و اصل و اساس هست که هما یا سیمرغ این همانی با خانه دارن. خیلی مهم است. از اینجا فرهنگ سیاسی و اجتماعی ایران آغاز میشود. سیمرغ خدا، خانه است، سرچشمه و اساس است. در شاهنامه میبینیم که سیمرغ خانه دارد و در داستان ساموزار در واقعیت زال کودک را که میخوان دور بیفکنند به خانه سیمرغ میبرند، به جایی که سیمرغ را خانه بود، بدان خانه که از خلق بیگانه بود، نهادند بر کوه و گشتند باز. کودک رو کجا گذاشتن؟ خانه سیمرغ. اون موقع رسم بوده است که بچه هایی را که دور می افکندن نیایشگاه های این خدا که در کوه بوده است این کودکان را می پذیرفته است و می پرورده. و نام این گونه بچه ها بچه های سیمرغ نامیده می شدن. ولی کم کم سنداره یا سند که به این بچه ها نام این بچه ها بوده است و معناش بچه های سیمرغ و عشق بوده است، اینها معنای حرامزاده پیدا کرد. در حالی که از معنای دیگر همین سندره و سند ما میبینیم که معانی خیلی مثبت دارن. سندره سمقی شبیه که کهربا و سند میدانیم نام رودخانه بزرگ هند است که معنای فوق العاده مثبت دارد، یعنی معنای عشقی دارد. واژه سندهان به معنای عود است. عود درختی که چی؟ فرازش سیمرغ هست. عود و سرو و نرد درخت بو، روی این ستا درخت سیمرغ هست. عود درخت عشق هست. حالا این اسمش سندیان بود. حالا سندهان و اسم سندیان به درخت بلوط میگن، درخت بلوط، بل اوت، بل یعنی عشق، اوت یعنی درخت، یا بلوط درخت بلوط درخت خداست، درخت عشق است. مسئله مقصودم از این بود که این واژه ها را که حرام داده، این واژه ایست که بعدن این بچه ها مثل زال که یکی از بزرگترین پهلوانان ایران می شود، این بچه چی بود؟ سندره بود. اینها از این معناش این بود که اینها بچه های سیمرغ هستند. مسئله اینی که زال زرودا و اونها نمیخواست زن زال، نمیخواستن که زن زال بشود در آغاز، برای این خاطر به این بود که او را حرامزاده تلقی میکرد. حالا این از طرف مثبت این مسئله را ببینیم. مسئله این بود که خدای ایران به علت آن که یک بچه حرامزاده است او را در آغوش خود میپذیرفت چون جان داشت، مقدس میشمرد و آن را فرزند خود میشمرد. این خیلی مهم است. از این به بعد فرزند تو نیست، فرزند خداست. تو دور افکندی، خدا او را برداشت. این همانی زن خدای ایران با خانه به معنای آن بوده است که خدا و خانه با هم چشمه و اصل هستن، اصل آبادی هستن. علت آن شد که این برابری فوق العاده مهم بود که خدا خودش را این همانی به خانه میداد و این علت اون شد که اساس تفکر ایران آباد کردن جهان با یا خانه سازی با خانه سازی گذاشته شد. ببینید این چه فرهنگ مهمیش. جمشید که نخست انسان زن خداییست، مانند مشیه و مشیانه زردوشتی نمی اندیشد که همه آبادی ها از اهورا مزدا پدید می آید، بلکه نخستین کارش ساختن خشت است که با پای خودش گل را می سپارد. یعنی چی؟ یعنی آب و خاک را با هم می آمیزد، با هم آمیزش می دهد، یعنی مهر می ایجاد می کند بین آب و خاک، یعنی و خشت را، خشت اصلا معنای همین مهر را دارد. کارخانه کارخانه سازی را که اساس از خشت است در فرهنگ ایران برترین ارج می دهند. این اندیشه ارج نهادن به کار و ارج نهادن به آباد کردن جهان با خانه سازی که نخستین گام در ایجاد مدنیت یا شهرگانی است، سپس در دوره های بعد خار شمرده می شود. کار را باید به دیوان سپرد و آنها را با زور به کار خود گماشت و خود آقا و حاکم بود. ارج کار کردن از بین می رود با این مفهوم که در آقا در فرهنگ ایران نخستین انسان جمشید با کار با پای خودش گل را می مارد، کارگر معمولی می شود تا چی بسازد؟ تا خانه بسازد، تا مدنیت بسازد، تا جهان را آباد بکند. ارج آقایی، ارج کار از بین می رود و ارج آقایی در بیکاری و امر به دیگران برای کار کردن و آنها را استثمار کردن شروع می شود. درست در شاهنامه اندیشه وارونه متن وندیداد جلوه‌گر می شود که اون جمشید خشت می سازد و نشان تغییریابی ارزش کار در اجتماع بوده است. با همین تغییر ارزش است که انحطاط اجتماعی و اقتصادی و سیاسی ایران شروع می شود. بفرمود دیوان ناپاک را به آب اندر آمیختن خاک را، یعنی جمشید، هر آن چه زگل بود بشناختن، سبک خشت را کالبد ساختن، یعنی در قالب ریختن، به سنگ و به گچ دیو دیوار کرد. حالا اینجا دیوان ناپاک، ببینید چی میشهد کار کردن میشهد کار دیوان ناپاک. به سنگ و به کچ دیو دیوار کرد، اینجا دیگر انسان کار را نمی کند بلکه دیو می کند، کارگر دیو هم می شود. نخست از برش هندسیر کار کرد، چو گرماوه و کارهای بلند، چو ایوان که باشد پناه از گزند. این کارها را جمشید دستور داد به دیوان بکنن. به رغم این خارشماری کار، ابتکار خانه سازی به نخستین انسان زن خدایی نسبت داده می شود که به کیومرث و مشیه مشانه در زردشتیگری نسبت داده نمی شود. با این کار و امثال این کار جمشید از جام وافی از کشف دارو و درمان، از بیرون آوردن گوهرهای قیمتی، نشان داده می دهد که انسان با خردش ابتکار آبادسازی جهان را دارد و درست همان خدایی که خود را اصل آبادسازی و خانه می داند. این چی می شود؟ اصل ابتکار سازی دنیا می شود. برعکسش همون اهورامزدایی که خودش را اصل آبادسازی می داند و هر کسی جز خود را که دست به این کار بزند اهریمن و دیو می شود، همین جمشیدی را که جهان خواستار یعنی سکولار هست طرد می کند و می گوید چرا منیده است، یعنی چرا اندیشیده است. منیدن یعنی اندیشیدن ضد خداییست، چون با منیدن انسان از گوهر خدایی خود باخبر می شود. ببینید با منیدن، با ترد منیدن اندیشیدن به عنوان غرور و نخوت و خود را بزرگ شمردن، اصل آبادسازی از بین برده می شود. اصل آبادسازی جهان از انسان از بین برده می شود. این بزرگترین فاجعه فرهنگی ماست. مفهوم آداب آبادی را در گفتار بعدی دنبال خواهم کرد.